سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که انتظار میرود در سال 2024 میلادی 21.9 میلیون تن در افغانستان به شمول 11.6 میلیون کودک به کمک های بشردوستانه نیاز داشته باشند. یونیسف در گزارش در وبسایت رسمی خود گفته که بحران مسکونیت در افغانستان عمیق تر شده و زنان در سنین باروری، کودکان، جوانان و گروه های به حاشیه رانده شده را با خطرات فزاینده روبرو ساخته. این نهاد افزوده که برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به 12 میلیون تن به شمول 6.5 میلیون کودک به گونه عاجل به 949.1 میلیون دلار نیاز دارد. یونیسف تأکید کرده که ادامه این حمایت از افغانستان برای اطمینان از این که هر کودک افغان فرصت زنده ماندن و رشد را داشته باشد یک امر حیاتی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 21,000 مدرسه دینی تحت چتر وزارت معارف در سراسر افغانستان فعالیت دارد. با گفته او حدود 2.5 میلیون دانش آموز در این مدارس مصروف فراگیری آموزش های دینی هستند. آقای مجاهد چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق افزوده که طالبان با مدارس دینی و جهادی توجه ویژه دارند. سخنگوی طالبان همچنان ادعا کرده که به علوم مدرن نیز توجه شده و 12 میلیون دانش آموز در مکاتب افغانستان با آموزش علوم مدرن مصروف هستند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021 میلادی دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازه های پوهنتون ها نیز برای دختران و زنان افغان مسدود شدند. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در پیام تازه خطاب به مردم این کشور با اشاره به پیام‌های روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که کمک در راه است. بر اساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای پهلوی مشخصا خطاب به اردوی ایران گفته که شما اردوی ملی ایران هستید نه اردوی جمهوری اسلامی و وظیفه دارید که از جان هم‌میهنانتان حفاظت کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او وضعیت ایران را منزجر کننده خوانده، گفته که میهن پرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهند و کمک در راه است. آقای ترامپ بارها به رهبران ایران هشدار داده که اگر معترضان را بکشند آمریکا به کمک آنها خواهد شتافت. یوهان واتفال وزیر امور خارجه گرمنی میگوید که پس از سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران رهبری این کشور مشروعیتش را به طور کامل از دست داده. یوهان واتفال روز سه‌شنبه در صحبت با شبکه آلمانی ARD در واشنگتن گفت رژیمی که تنها با توسل به زور و خشونت با معترضان برخورد میکند نشان میدهد که به پایان راهش رسیده. وزیر خارجه گرمنی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب این اعتراضات از اتحادیه اروپا خواسته که این نهاد نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کند. رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال فردا آغاز می‌شود و این رقابت‌ها به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه برگزار خواهد شد. در نخستین روز این جام سه مسابقه بین تیم‌های زیر سن 19 سال برنامه‌ریزی شده. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان نخستین بازی خود را در این رقابت‌ها روز جمعه در برابر تیم آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. قرار است دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال در ششم ماه فوریه برگزار شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان صحی جهان میگوید که در ماه نوامبر حداقل 262 تن در افغانستان در اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. نظر یک دکتر متخصص را هم در این مورد گرفته ایم.
در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما.
حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 21,000 مدرسه دینی در افغانستان فعال است.
میخواستم اولا بینا مکتب کشلو خواندن دکتر انجینیر شواند این توجه صورت نمیگیره اصلا در مکتب نمیم مدبر شدم بچه هم اولا مدرسه رو بان کنم.
در گزارش هم تازه ترین خبرها را در مورد اعتراضات جاری در ایران میشنوید.
تا اینجا کار 7 روز هست که اینترنت در ایران قطع هست، ساحای ارتباطی قطع هست، امکان تلفن زدن حتی نیست. برای همین رسیدن اطلاعات به آنچه در ایران پیش میاد بسیار دشوار هست.
یک جوان در هرات هم با پاراگلایدر پرواز میکرد.
هر موقعم که یاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم این لوازم خورور میدارم میرم به همون بحر. اگر مثلا هوا پروازم نباشه باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان یا WHO و اداره همکاری آن کلستر جهانی صحت در یک گزارش تازه خود اعلام کردند که در ماه نوامبر سال 2025 میلادی حداقل 262 تن در افغانستان در اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. در این گزارش علت اصلی این مرگ و میرها بیماری‌های تنفسی عنوان شده که همزمان با شدت گرفتن فصل زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
همزمان با سرد شدن هوا در فصل زمستان از مرگ صدها تن بر اثر بیماری‌های مختلف موسمی در افغانستان خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO و اداره همکاران کلستر جهانی صحت روز سه‌شنبه 13 جنوری در گزارش اعلام کردند که در ماه نوامبر سال 2025 میلادی دست کم 262 تن در افغانستان به دلیل بیماری‌های گوناگون جان باختند. در این گزارش آمده است که عامل اصلی این مرگ‌ها بیماری‌های حاد تنفسی بوده که با سردتر شدن هوا موارد آن در سراسر کشور افزایش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده است میان بیش از 147,000 مورد گزارش شده بیماری‌های تنفسی 248 تن آن جان باختند که این رقم در مقایسه با ماه اکتبر سال گذشته افزایش 24.6% را نشان می‌دهد. در این گزارش هشدار داده شده است که سرمای شدید، شرایط نامناسب زندگی و دسترسی محدود به خدمات صحی از عوامل اصلی افزایش بیماری‌های تنفسی به شمار می‌روند. در همین حال شماره از باشندگان شهر کابل می‌گویند که در پی سردی و آلودگی شدید هوا موارد ابتلا به بیماری سینه و بغل در میان کودکان افزایش یافته است. وزیر گل باشنده ولسوالی دسبز کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در خانه اش چندین کودک به بیماری سینه و بغل مبتلا است، اما او به دلیل بیکاری توان خرید مواد سوخت و تداوی آنان را ندارد.
خوشحالی هم زیاد است، هوا هم آلوده است، بیکاری به اوج خود رسیده و بیماری سینه و بغل در میان کودکان افزایش یافته است. ما توان تامین نفقه را نداریم و وقتی در خانواده بیمار هم پیدا می شود وضعیت بسیار دشوار می شود. خودم هم مریض هستم. وقتی به دکتر مراجعه می کنیم دواهای برزش 1800 تا 2000 افغانی می نویسند، در حالی که در جیب ما حتی 200 یا 300 افغانی هم نیست.
سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت همچنین در گزارش خود گفتند که در ماه نوامبر سال گذشته 11 مورد مرگ ناشی از موارد مشکوک سرخکان و 3 مورد مرگ بر اثر تب دینگی ثبت شده است. با این حال در این گزارش آمده است که با وجود ثبت نزدیک به 500,000 مورد مشکوک ملاریا در همین مدت هیچ مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشده است. در همین حال اسماعیل باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که حدود 2 ماه پیش پسر مامایش بر اثر بیماری سرخکان جان باخته است. او افزود که خانواده مامایش بسیار فقیر است و توان خرید دوا را نداشتند.
پسر مامایم که تقریبا 3 یا 3.5 سال عمر داشت بر اثر بیماری سرخکان جان باخت. خانواده مامایم بسیار فقیر است و دسترسی به دوا هم ندارند. در اینجا بسیاری از کودکان به سرخکان مبتلا شدند و مردم به خدمات صحی دسترسی مناسب ندارند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما کارشناسان صحی بر تطبیق واکسین برای جلوگیری از شیوع بیماری سرخکان تاکید می‌کنند. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 25 دسامبر سال گذشته نیز گفته بود که برای جلوگیری از گسترش بیماری سرخکان لازم است دست کم 95% مردم دو دوز واکسین آن را دریافت کنند. هدفی که هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است. اما یک منبع در وزارت صحت عامه طالبان در ماه عقرب سال جاری خورشیدی بر رادیو آزادی گفته بود که کمپین واکسین سرخکان در تمامی ولایت‌های کشور در جریان است. این در حالی است که سازمان جهانی صحت پیش از این در اواخر ماه دسامبر اعلام کرده بود که به دلیل کسر شدید مالی در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا به حالت تعلیق در آمده و یا به طور کامل متوقف شده است، موضوعی که دست کم 3.79 میلیون تن را تحت تاثیر قرار داده است.
شنیدید که سازمان صحی جهان میگوید که در ماه نوامبر سال گذشته حداقل 262 تن در افغانستان در اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. ساعت قبل در این مورد با دکتر خالد مینپال متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه‌های هالند صحبت داشتم. نخست پرسیدم که در فصل سرما و زمستان ابتلا به کدام بیماری‌ها بیشتر در افغانستان مروج است.
سلام به شما و شنوندگان محترم و گرامی شما. در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما. شکل عمدهش که مردم مصاب می سوزه انفلوئنزا است، RS ویروس است و یا ویروس زکام عادی که به نام رینو ویروس یاد می کنند. برالاوه میتونه که اشکال سینه بغل میکروبی هم موجود باشه که از سبب باکتری ها زیادتر پنوموکوکا سببش میشه که مشکل مریض را زیادتر میسازن.
دکتر سیمینپال، مردم برای جلوگیری از ابتلا به امراض که شما یاد کردین چه کارهایی را باید انجام دهن؟
امراض ویروسی که است از طریق تماس نزدیک و از طریق هوا سیستم تنفسی به یکی به دیگر انتقال میشه، یعنی تماس نزدیک باید جلوگیری شود. ولی چون در افغانستان شرایط نامساعد است از نظر اقتصادی، مردم یک اتاق یا دو اتاق در خانه خود گرم میکنن که کل دموجه میشینن و نشست و برخاست میکنن، از خاطر امکان اگر یک نفر مصاب باشه ویروس به دیگر اعضای فامیل هم انتقال شده میتونه. در سیستم ترانسپورت سرویس یا موترها هم میتونه که مردم به یکی دیگه تماس نزدیک داشته باشن، امراض تنفسی یکی به دیگه انتقال کنه. دیگه جلوگیری از این بسیار مشکل به نظر میسه. دیگه در قسمت جلوگیریش خود مقاومت بدن یا سیستم ایمنی بدن که قوی باشه، یعنی به ویروس مبتلا نمیشن. اما در شرایط فعلی در افغانستان فقر و فقر غذایی بسیار حاکم است متاسفانه و مردم زیادتر سیستم ایمنیشان درست کار نمیکنه و امکان مصاب شدن به ویروس زیادتر است. در قسمت جلوگیری نمی تماس نزدیک و بلند بودن مقاومت وجود رول عمده داره.
دکتر سیمینپال، با در نظر داشت مشکلات موجود در افغانستان، چقدر امکان تداوی همچو امراض وجود داره و مردم افغانستان به خصوص باشنده های مناطق دوردست افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارن؟
در واقعات خفیف ویروسی ضرور نیست که تداوی زدی ویرال شوه، اما در واقعات شدید میتونه که دواهای ضد ویروسی به مریض توصیه شود. در شرایط فعلی افغانستان بالخصوص در مناطق دوردست وقتی که سرما میشه و زمستان میشه برفباری شود، سیستم راه‌ها و ترانسپورت به از این مشکلات خود داره. در زمستانی چندین چند میشه که انتقال مریض به مراکز صحی، در اول این مراکز صحی اگر وجود داشته باشه خوششانس هستن، اگر بیخی وجود نداشته باشه باید مناطق بیخی دورتر فاصله های دورتر بپیمان که تا به یک مرکز صحی برسن. مشکلات مریضا در زمستان و انتقال مریض بیشتر می باشه که همیام در قسمت مرگ و میر رول عمده داره.
مصاحبه با دکتر خالد مینپال متخصص طبابت عاجل را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در حالی که با ادامه تظاهرات در ایران قطع اینترنت و سایر محدودیت‌های ارتباطی ادامه دارد، نهادهای رسانه‌های حکومت ایران دائم از دستگیری افراد خبر می‌دهند. شدت با وسعت سرکوب در روزهای اخیر و گزارش‌ها در مورد این که تعداد کشته شدگان به هزاران تن رسیده باعث نگرانی فزاینده شده. این که در حال حاضر در ایران چه می‌گذرد، از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید.
تا اینجای کار 7 روز هست که اینترنت در ایران قطع هست، راه‌های ارتباطی قطع هست، امکان تلفن زدن حتی نیست. برای همین رسیدن اطلاعات به آنچه در ایران پیش میاد بسیار دشوار هست. باید منتظر روزنه‌ای باشیم که منعکس بشه. اونهایی که ممکن است استارلینک دارن، اونهایی که جدیداً از ایران اومدن بیرون. با این وجود آماری منتشر شده توسط خبرگزاری حقوق بشری هرانا که شمار کشته شدگان رو بالغ بر 2576 نفر ارزیابی کرده که اکثرشون به تقریبا 2400 نفرشون از معترضان هستند. بقیه از نیروهای امنیتی که 174 نفر از نیروهای امنیتی هستند که در این اعتراض ها کشته شدن. درگیری هایی که پیش اومد، شمار کشته شدگان به طور حتم بالا خواهند رفت، چرا که شمار زخمی ها زیاد هست، کمبود خون هست در بیمارستان ها. هنوز حتی اونهایی که در دو روزی سرکوب کشته شدن شمارشون مشخص نیست. بعضی از رسانه ها، بعضی از منابع خبری شمار اونها رو بین 5,000 تا 6,000 نفر و حتی 10,000 نفر ارزیابی کردن. باید یکم صبر کنیم تا راستی آزمایی بشه آماری که منتشر میشه. جمهوری اسلامی در حال ادامه روش های سرکوب هست، از راه بازداشت های گسترده کسانی که در اعتراض ها حضور داشتن، از راه پخش اعترافات اجباری افراد معترض در رسانه‌های حکومتی، افرادی که به اتهام‌های بسیار سنگین محکوم شدن، از جمله اتهام محاربه، اتهامی که برابر قوانین جمهوری اسلامی حکمش اعدام هست. این چهره کلی ایران هست در پس از اعتراضات سراسری که اکثر شهرهای ایران، یا بهتر بگم اکثر استانهای ایران شاهد بودن. اعتراضهایی بعد از بالا رفتن نرخ ارز و مشکلات بزرگ اقتصادی که ایران شاهدش هست، جمهوری اسلامی داره این تصویر رو نشون میده که سرکوب اعتراضها و خشونت‌ها بیشتر کار افرادی هست که اونها رو تروریست مینامه. البته آمریکا به این مسئله واکنششون داده. وزارت خارجه آمریکا در صفحه فارسیش در شبکه ایکس گفته این اتهام، این صحبت ها و این اتهام ها راهی هست و روش هست که جمهوری اسلامی میخواد انتقام بگیره از معترضان و اونها رو مجازات بکنه. الان بیشتر نگاه ها به این هست که ایالات متحده چه اقدامی خواهد کرد. آقای ترامپ بیشتر هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی سرکوب کنه اعتراض ها رو، اقدام خواهد کرد علیه جمهوری اسلامی. اقدامی که هنوز مشخص نیست چه زمان خواهد بود و شکلش چیه. نگاه ها الان به سمت آمریکا است. خبرگزاری ها اخبار متفاوتی در این باره منتشر میکنن، از جمله مثلا اینکه از نیروهای آمریکایی در پایگاه العدید بسیارشون خواسته شده امشب این پایگاه رو تخلیه کنن. از تحرکات نظامی، تحرکات سایبری خبرهای منتشر میشه و این شکل باعث میشه که نگاه ها به این صورت باشه که آیا ایالات متحده میخواد اقدامی بکنه و این اقدام به چه شکل خواهد بود و تبعات آن چه خواهد بود برای ایران و برای منطقه.
بیشتر از خبر،
حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 21,000 مدرسه دینی در افغانستان فعال است و توجه ویژه به آن صورت گرفته. بانک ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که 12 میلیون دانش آموز در مکاتب مصروف فراگیری علوم هستی‌اند، اما فعالان آموزش هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد بر مدارس دینی بدون توجه متوازن به علوم عصری می‌تواند پیامدهای دراز مدت منفی روی نسل جوان و توسعه افغانستان داشته باشد. بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر فعالیت حدود 21,000 مدرسه دینی، توجه ویژه به آن و آموزش میلیون ها تن در این مدارس، شماره از باشندگان افغانستان میگویند بانک آموزش امور دینی مهم است، اما بدون دسترسی کامل دختران و پسران با آموزش عصری، آینده افغانستان با خطر روبرو خواهد شد. یک باشنده کابل که پدر دو پسر است و به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که کاهش دسترسی واقعی به آموزش عصری او را درباره آینده فرزندانش نگران ساخته است.
میخواستم حالا برای مکتب درس بخونم، دکتر انجینیر شوم. مقامال مکتب سعی نیست، نصاب روشن نیست، معلومات دیگه طرف بیشتر کم شده، ای توجه صورت نمیگیره اصلا در مکتب. من مجبور شدم بچه هم با مدرسه رو بم کنم، به خاطر از اینه که نمیخوایم که علم عصری یاد بگیرم، به خاطر از این که انتخاب دیگه نداریم، مجبور هستم. من با انجیشون بیشتر به تشویش هستم، با این آموزش و با این نوع آموزش معلوم نیست که انجیشون چیکار شد.
یک دختر محروم از آموزش در کابل که نیست نخواستنامش در گزارش گرفته شود میگوید پس از آن که از رفتن به مکتب من شد به فراگیری آموزش دینی روی آورد. او به شرط تغییر صدا افزود:
به نظر ما بیشتر بودن مدارس دینی و فراگرفتن علوم دینی در یک جامعه اسلامی مثل افغانستان بسیار یک کار خوب و نیک است، اما هرگز نمیتونه جایگزین مکتب ها و مضامین علوم ساینسی و مدرن شود، چون به خاطر پیشرفت یک جامعه و به خاطر مترقی ساختن یک جامعه مثل افغانستان در شرایط امروزی جهان فقط آموزش علوم دینی کفایت نمیکنه و ضروری و حتمی است که مضامین مدرن هم فرا گرفته شود.
این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که در حال حاضر حدود 21,000 مدرسه دینی زیر نظر وزارت معارف این حکومت فعالیت دارند و توجه ویژه به مدارس دینی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه 12 جنوری در سخنرانی در یک مدرسه جهادی در ولایت کندهار گفته که نزدیک به 2.5 میلیون تن در این مدارس مصروف آموزش علوم دینی اند. او همچنان مدعی شد که با آموزش علوم عصری نیست توجه شده و به گفته او 12 میلیون دانش آموز در مکاتب مصروف فراگیری علوم عصری اند و نصاب درسی نیز اصلاح شده است. طالبان در بیش از 4 سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را بروی دختران بستند، اقدامی که باعث شده از شمار زیادی از دختران به مدارس دینی روی بیاورند. با این حال در ماه اسد سال روان گزارش های از مزدور شدن شماری از مدارس دینی بر روی دختران نیز منتشر شده است. از سوی دیگر فعالان آموزش هشدار می دهند که تمرکز بیش از حد بر مدارس دینی و نهادهای مذهبی بدون توجه متوازن به علوم عصری می تواند پیامدهای دراز مدت منفی بر آینده نسل جوان و توسعه کشور داشته باشد. دکتر فضل‌الهادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، روز چهارشنبه 14 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
درست است که جامعه و علمای دین ضرورت دارد ساختن بیروی مدرسه به ضرر افغانستان است و باعث تورم و باعث بازماندن نسل جوان و شاگردان از آموختن تخصصهای ضروری دیگر می شود که این شرع هم درست نیست و عقلا هم درست نیست و مطابق ضرورتهای جامعه افغانستان هم نیست.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان یک سال قبل اعلام کرد که پس از برگزاری امتحانات به 26,000 فارغ التحصیل مدارس دینی و علمای دین مدارک لسانس و ماستری اعطا می کند. این وزارت افزوده بود که 15,000 طالب مدارس دینی سند عالمیه و 11,000 نفر دیگر سند عالیه دریافت می کنند. شماری از دانش آموزان پسر قبل از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل کمبود آموزگار و مواد درسی نمی توانند به طور مناسب در مکاتب درس بخوانند. همچنان گزارش های از حذف برخی مضامین ساینسی در نصاب معرف و تحصیلات عالی و در مقابل افزایش مضامین دینی منتشر شده است. پیش از این نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشری بارها هشدار دادند که محدودیت آموزش دختران و گسترش مدارس دینی در افغانستان می تواند زمینه ساز تقویت افرادگرایی در کشور شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفته است که سیاست طالبان مبنی بر تمرکز بر مدارس دینی و محدود کردن آموزش‌های عصری می‌تواند تهداب افکار افراطی را بگذارد. بر اساس گزارش‌ها در زمان حکومت جمهوری پیشین حدود 5,000 مدرسه دینی در افغانستان فعال بود که تنها 1,200 مدرسه آن در وزارت معارف ثبت شده بود.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
روحلا عزیزی، جوانی که در هرات با استفاده از پاراگلایدر پرواز میکند، میگوید که پاراگلایدینگ برایش یک سرگرمی است و فشارهای ذهنیش را کاهش میدهد. عزیزی در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده که با فراهم شدن امکانات بتواند از این راه به جوانان آموزش بدهد و همچنان با پرواز دادن علاقمندان یک منبع عاید برای خود ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
روح الله عزیزی، جوان افغان، میگوید پرواز در آسمان با استفاده از پاراگلایدر راهی برای دور ساختن فشارهای ذهنی و استرس‌های روزمره است. او میگوید از 8 سال به این سو با پاراگلایدر، وسیله پرواز ورزشی و تفریحی با چتر تکه‌ای و بدون موتور، آشنایی دارد و در این مدت تا سطح مربی آموزش‌های لازم را در ایران فرا گرفته و حدود 300 پرواز انجام داده است. عزیزی بر رادیو آزادی گفت که در سال جاری خورشیدی پس از سالها زندگی در ایران به افغانستان اخراج شد و اکنون در کوههای ولایت هرات به پرواز با پاراگلایدر با چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ ادامه می دهد و دقایق و یا ساعت در آسمان پرواز میکند.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم این لوازم خود ور میدارم میرم به همون بحر. اگر مثلا هوا پروازی هم نباشه، باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم. با همین کلن عادت کردم با همین چتر و پاراگلایدر. این برای من یک حس خاصی داره. به ایرانم که بودن همون رقم کار ساختمانی میکردیم یا اصحاب مخابرش یا مثلا ناراحتی از جیمه بودن، بازم تعطیل میکردم میرفتم. این بسیار یک حس خوبی برای من.
با گفته او شرایط هوا و باد در هرات برای این ورزش همیشه مناسب نیست، اما علاقهش باعث شده که با وجود دشواری ها این سرگرمی را رها نکند. روح الله عزیزی طریقه پرواز با پاراگلایدر را چنین توضیح می دهد.
این ما میریم به ارتفاعات بلند، این چتر را همونجا باز می کنیم، آماده می کنیم، باز از یک تار از همون لینا استفاده می کنیم و او را می کشیم و میاد بالای سر ما. از اون مطمئن می شیم که این چتر بالای سر ما آماده هست، مشکلی برایش ایجاد نیست. بعد با یک دویش کوچک مثلا با یکان 2 متر 3 متر قدرتمند خود همون چتر را از زمین میکنه، بلند میکنه، میبره به هوا.
روح الله عزیزی میگوید اگر توانایی مالی میداشت تا یک چتر 2 نفره تهیه کند، میتوانست به دیگران آموزش بدهد یا علاقمندان را با خود به پرواز ببرد. با گفته او قیمت یک پاراگلایدر 2 نفره در بیرون از افغانستان هنگفت است و فراهم کردن آن از توان شخصیش بیرون است. عزیزی امیدوار است که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را هم به جوانان آموزش بدهد و هم یک منبع عاید برای خود ایجاد کند.
دیگه کافی نداشتیم که از همونجا چتر 2 نفره امینا را بیاریم. به اداره ورزشی هم رفتیم. راجع به این ورزش کسی اصلا حمایت نمی‌کنه. مگر خدا بخواد تا بهار یک بودجه یا پولی از این برون بر قرض بگیریم، یک 2 نفره را بخوایم. من نیست که تجهیزاتشو مثلا دارم. میتونیم ان شاءالله با 2.5 لک می چتر دیگه بخریم. باز دوستایی که مایل به این ورزش بود که بیاد با هوا مثلا آب و هوا و اسمی نه بالاخره که حواسی تفریح بکنه، بتانه با خود خوب ببرم بالا و پرواز بدم بیارم پایین.
او می افزاید که تاکنون هیچ گونه حمایت رسمی دریافت نکرده، اما در این مدت شمار زیاد از جوانان با او تماس گرفته و علاقمندیشان را برای یادگیری پرواز با پاراگلایدر ابراز کردند. روح الله عزیزی آرزو دارد روزی برسد که آسمان افغانستان پر از پاراگلایدر باشد و این ورزش در کشور به گونه گسترده رواج پیدا کند. استفاده از پاراگلایدر در افغانستان هنوز پدیده تازه و کم شناخته شده است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آن به گونه گسترده وجود ندارد. چتر بال سواری یا پاراگلایدینگ یک ورزش تفریحی است که با استفاده از پاراگلایدر یا چتر بال انجام می شود. پاراگلایدر وسیله سبک و بال مانند است که بدون موتور پرواز می کند. فرد با اتصال به بال از طریق چوکی معلق و بهره‌گیری از باد و جریان‌های هوای گرم می تواند از بلندی ها پرواز کرده و در آسمان هدایت شود. کنترل پرواز با تغییر وزن بدن و فشار بر بریک ها انجام می شود. چتر بال سواران معمولا از کلاه ایمنی و لباس مناسب استفاده می کنند و یک پاراشوت احتیاطی نیز با خود دارند. و از طریق مخابره با همراهانشان در بلندی‌ها در تماسند و از این طریق هدایت‌های را دنبال می‌کنند. نوید پوپل، مربی ورزش پاراگلایدینگ و رئیس فدراسیون ورزش‌های هوایی در افغانستان، حدود 6 ماه قبل در صحبت با برخی رسانه‌ها گفته که این ورزش از حدود بیش از یک دهه در افغانستان رایج است و گفته او اما تجهیزات آن هزینه بر است و یک دوره آموزشی آن 15,000 افغانی مصرف دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 13 جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است به ادامه درس های جغرافی صنف 11 خود موضوعات مهمتر را از جغرافی با هم بخوانیم. اگر شما به خاطر داشته باشید، در درس گذشته ما از انواع انرژی صحبت کردیم. انواع انرژی که مانند انرژی آبی و همچنان انرژی حرارتی و انواع انرژی بادی که هست، همه اینا را از انواع انرژی هست و امروز ما قرار است که انرژی حرارتی یا را بخوانیم و همچنان موضوعی که تازه که ما میخوانیم نفت در جهان هستم. خب ما تا هنوز نفت در جهان را چندین بار بررسی کردیم که مثلا در جغرافی صنف هفتم که آغاز کردیم، نفت در قاره آسیا، در صنف هشتم درباره نفت در قاره آمریکا آسیا، همه اینا رو ما صحبت کردیم و حالا در به شکل عمومی نفت در جهان را بررسی میکنیم و همچنان برق حرارتی را بررسی میکنیم که چگونه هستن. اینا که هست از جمله موضوعات درسی امروزی ما و شما هست که قرار است که بخونیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. در نخست تولید برق حرارتی. خب برق حرارتی برق است که نوع از برق است که از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز و دیزل به دست میاد. امروز دستگاه های تولید برق حرارتی روز به روز در حال افزایش است، در حال پیشرفت است که مهمترینش هم از تولید انرژی با استفاده از زغال سنگ است. چون که 50% برق جهان از زغال سنگ تولید میشه. خب در دستگاه های تولید برق حرارتی معمولا از زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میکنه، زیرا قیمت شرزان است و حرارتش هم بیشتر هست که به طور نمونه با 1450 گرم زغال سنگ میتونیم 1 کیلووات برق تولید کنه. دائمی سرعت هست که از زغال سنگ بیشتر استفاده میشه. زغال سنگ قیری هم قیمتش ارزان است و هم تولید برقش خوب است. یعنی که 1450 گرم زغال سنگ ما در نظر بگیریم، یعنی از 1.5 کیلوگرم. از 1.5 کیلوگرم هم کمتر، 1.5 کیلو زغال سنگ 1 کیلووات برق تولید میشه. یعنی که تولید برقش هم خوب هست. به همین دلیل است که زغال سنگ استفاده میشه. مثلا از نفت و گاز و دیزل هم استفاده میشه، ولی زغال سنگ به خاطر که ارزان تر است و استخراجش هم خوب تر است و تصفیه کار نداره، به همین دلیل است. مثلا اگر گاز و نفت استفاده کنن، اونا مراحل تولیدشون زیادتر هست که از اونا بخواین تولید انرژی کنن. ولی ببینن گاز و نفت هم کسی به موارد دیگه هم استفاده میشه. مثلا نفت و دیزل اینا به انواع ماشین آلات موتر و تیاره هم و همچنین چیزهای دیگه استفاده میشه. گاز در قسمت پخت و پز و گرم کردن منازل استفاده میشه. زغال سنگ هم استفاده های خود داره، ولی در قسمت تولید برق حرارتی زغال سنگ بهترین گزینه هست. کشورهای جهان که منابع طبیعی بسیار زیاد داره، مثلا در ایالات متحده آمریکا را ما در نظر بگیریم، 50% برق از زغال سنگ به دست میاد، 14% از گاز به دست میاد و 11% دیگه برق از نفت به دست میاد. در کشورهای عربی یا کشورهای خاورمیانه هست، در این مناطق که هست نفت بسیار زیاد هست، نفت خاورمیانه خیلی زیاد هست، در سطح جهان بیشتر هست که شامل کشورهای مثلا عربستان، سوئدی، کویت، قطر، بحرین، اردن از جمله ایران، در این مناطق که هست نفتشون بیشتر هست که اینا انرژیشون یا حرارتشون انرژی حرارتی یا برقشان از با استفاده از سوختن نفت به دست میارن. همچنان تولید برق حرارتی به منابع موجود در هر کشور وابسته است. یعنی هر کشور که منابع طبیعیش بیشتر باشه، مثلا یک کشور نفتش بیشتر از مانند خاورمیانه از نفت خود استفاده میکنه، یک منطقه که گازش بیشتر باشه از گاز خودش استفاده میکنه، یا کشوری که زغال سنگش بیشتر باشه از زغال سنگش به خاطر تولید برق حرارتی یا تولید انرژی استفاده میکنه. نظر به منابع طبیعی همو کشور یا همو منطقه هست. مثلا ما در افغانستان به خاطر گرم کردن مناطق خود از چی استفاده میکنیم؟ از زغال سنگ استفاده میکنیم. یعنی زغال سنگ در کشور ما هست، از زغال سنگ استفاده میکنیم، منازل خود گرم میکنیم. بعد از اون مثلا از گاز استفاده میکنیم، گاز هم در افغانستان خوب هست. و دیگه موارد مثلا بعضی بندهای برقی که هست از بندهای برق استفاده میکنیم به خاطر تولید انرژی، یا که برقی که از ترکمنستان میاد اینا از اینا استفاده میکنیم. به هر نحوی که شده مثلا از منابعی که در خود کشور ما هست از او استفاده میکنیم برای تولید انرژی. خب ای بودم از برق حرارتی. حالا میرسیم به بخش بعدی ما که نفت است. خب نفت است از بقایای حیوانات و نباتات تشکیل شده که طی چندین دوره جیولوژی زیر طبقات رسوبی گرفته شده که اونجا فشار و حرارت و زمان و اثر فشار زیاد و حرارت زیاد و زمان زیاد اونها به وجود آمده. خب نفت ترکیب از هیدروکاربون های جامد، مایع و گاز است که بیشتر به شکل مایع است و شامل هیدروژن و کربن میشن. همچنین مواد ناخالص مانند سلفر و نیتروژن هم همین نفت خود داره که امروز در جهان نفت اهمیت بسیار زیاد داره. تانک ها و موترها و ریل ها و طیاره ها اینا هست، همهشون از نفت استفاده میکنن به خاطر سوختاندن یا به خاطر که اینا از وسایل ترانسپورتی ما استفاده کرده بتانیم از نفت استفاده میکنن. حتی موتورسیکلی که ما باشیم امینو از نفت استفاده میکنن تا از یک مکان به مکان دیگه برن. خب موترها و ریلها و تانکها همهشون از نفت استفاده میکنن. و همچنان توسعه صنعت نفت در قرن 19 زمان به وجود خیلی استفادهش زیاد شد یا تقاضایش زیاد شد که منبع روشنایی در اروپا آغاز شد که تا سالهای 1900 تا 1910 وقت صنعت موترسازی در اروپا بیشتر شد. کاربرد نفت در کشتی‌های ماهیگیری و خطوط آهن هم گسترش یافت، افزایش یافت. این صورت شد که نفت سراسر جهان استفاده های زیادی خود را پیدا کرد. از زمان نفت به عنوان یک منبع استراتژیک که اهمیت بسیار زیاد را پیدا کرد، چون کشتی هایی که با استفاده از نفت حرکت میکردن نفت استفاده میکنن تا 53 روز یا بیشتر در دریا میموند و کشتی هایی که از نفت استفاده نمیکردن اونا از 53 روز هم بیشتر در دریا میموندن. این باعث شد که صنعت نفت یا استفاده از نفت در جهان بیشتر شد. کشتی های تجاری و مسافربری و با وقتی که برای کشتی های نفت استفاده شد، کشتی های تجاری و مسافربری و جنگی هم بیشتر شد و همچنان محصولاتی که از نفت هم مشتق میشه به وجود میایه هم زیاد شد. مثلا پلاستیکی که از نفت به وجود میایه یا حشره‌کش هایی که از نفت به وجود میایه اینا باعث شد که در قسمت صنعت کمی زیادتر شد. و همچنان رقابت برای کنترل منابع نفتی باعث شد که کشورهای صنعتی برای منافع اقتصادی خود با یکدیگرشان درگیر شد که حتی بعضیشان هم به جنگ ختم شد، که به جنگ مسلحانه ختم شد. که در این صورت هم وقتی که بین نفت جنگ های مسلحانه صورت گرفت و کشمکش های زیاد صورت گرفت، بازم قیمت نفت هم بالاتر رفت که یکی از کشمکش ها حمله عراق به کویت است. در سال 1990 میلادی عراق به کویت که همسایه کوچکش بود حمله کرد و تلاش داشت که حوزه های نفتی کشور کویت را تحت کنترل خود بیاره. در جریان این جنگ خیلی از چوهای نفتی با آتش کشیده شد و خیلیشان از بین رفت و همچنان لکه های نفتی، نفت که از بالای دریاها و بر بالای بر باعث شد که خسارات سنگین به محیط زیست وارد کنه. وقتی که ما اگر در نظر داشته باشیم یا اگر دیده باشیم نفت بالای آب استاد میشه و بویی که نفت داره باعث شد که موجودات زنده‌ای که در داخل دریا هستن اونا نفس کشیدن نتانن یا اونا رو مسموم کنن. بالای محیط زیست نفتی که از اخصارات که چاها دید خیلی بالای محیط زیست تأثیرات زیاد را تأثیرات بعد را به جا گذاشت و همچنان تحقیقات جیولوژیکی نشان می‌ده که در مناطق که ذخایر نفت وجود داره چاهای عمیق پر میشه که گاهی همی چاها به هزاران متر هم میرسه و همچنان نخستین چاهای نفت مناطق دارای ذخایر نفت جهان در سال 1895 میلادی در ناحیه پنسیلوانیای امریکا حفر شد. این چاه 20 متر عمق داشت، روزانه 4 متر مکعب نفت را تولید میکند. بازم به مرور زمان تولید صنایع نفتی در جهان بیشتر شد، مردم چاهای عمیق‌تر را حفر میکردند که به طور نمونه در وایومینگ امریکا عمق چاه‌ها بیش از 6000 متر هم میرسه به خاطر رسیدن به نفت و استخراج نفت یه چاه‌های عمیق را میکشه و نفت خام استخراج شده رنگش سیاه است و قبل از تصفیه قابل استفاده نیست، اما بعد از یک تصفیه میشه رنگش بنفش میشه و با آسانی قابل ساخت است. مناطق دارای ذخایر نفت در جهان که هستن به ترتیب خلیج فارس هست که خلیج فارس بهشترین نفت در جهان داره، بعد از روسیه، آمریکای شمالی، ونزوئلا، آفریقا و بحر خزر هستن. اینا که از جمله مناطق هست که دارای ذخایر نفت زیاد هست در جهان و همچنان مناطق دارای ذخایر نفت در جهان همچنان در آسیا عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان و اندونزی هستند. در اروپا بلژیک و انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، نروژ و هلند هستند. در آمریکا ایالات متحده آمریکا که از جمله بین این همه خاورمیانه یا کشورهای عربی خیلی ترین حوزه نفتی در جهان است که 65% نفت جهان را در بر می‌گیرد. عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان است و ایالات متحده آمریکا از بزرگترین تولید کنندگان و عمده ترین مصرف کنندگان نفت در سطح جهان هستند. و همچنان ذخایر و تولید کنندگان نفت در جهان بخشی عمده نفت آمریکا از ساحل خلیج مکزیک به دست میآید و همچنان از ایالت‌های تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا استخراج میشود و همچنان ایالت‌های کالیفرنیا، اوهایو، اوکلاهوما، آرکانساس و میسیسیپی هم از جمله اینا ذخایر نفتی اینا خیلی غنی هست، خیلی زیاد هست. در آمریکای لاتین، خب در نخست یک سوال شما دارم، آمریکای لاتین کدام آمریکا میشه؟ کدام بخش از قاره آمریکا میشه؟ که اینو مخوانده بودیم در جغرافی صنف هشتم. بله، آمریکای لاتین شامل آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی میشه که هر دوشون یک جا به نام آمریکای لاتین یاد میکنن. در آمریکای لاتین کشورهای ونزوئلا و اکوادور دارای ذخایر بزرگ نفتی هستن. در آفریقا کشورهای لیبی، الجزایر، نایجیریا و گابون از جمله تولید کنندگان عمده نفت جهان به شمار میرن. پس از آمریکا، ژاپن یکی از بزرگترین واردکننده نفت است که روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت خریداری میکنه. یعنی مصرف کننده واردکننده نفت در جهان اول ایالات متحده آمریکا است، بعد از او ژاپن هست. در اروپای غربی کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه بیشترین واردکنندگان نفت را دارند. انگلستان همچنان نیز تا سالهای اخیر واردکننده نفت عمده نفت در جهان بود، اما با استخراج نفت از بحیره های شمال تا هنوز خودکفا هست. و موارد استعمال نفت و محصولاتش در جهان امروز که است، در نفت در قسمت های ترانسپورت هم استفاده می شود، از جمله از مشتقات او و تولید لباس، لاستیک های مصنوعی، وسایل نقلیه، عطر و صابون، صنایع بهداشتی، رنگ، انواع پلاستیک استفاده می شود، همچنان در مواد کیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، رابر مصنوعی هم استفاده می شود، انواع دواها و کودهای مصنوعی کشاورزی، حشرکش هم از جمله مشتقات نفت است که ازش حاصل می. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانه که یک بار شما مد نظر گرفتیم عبارتند از منشأ پیدایش نفت را واضح سازید، دوم، چرا صنعت نفت اروپا به سرعت انکشاف یافت؟ علتش را توضیح بدین. و سومی، مرکزهای مهم تولید نفت قاره آسیا را نام بگیرین. و چهارمی، در امریکای لاتین در کدام کشورها ذخایر نفت وجود دارد نام بگیرین. این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی و الله پاک به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 13 همه جغرافی سنف 12 هم. امروز هم به ادامه درسای گذشته خود موضوعات درباره زبانهای ماندین چینایی و اندونزیایی، زبانهای هندی و اردو و ارتباطات و جهانی شدن، تاریخچه پست در جهان، اینترنت و ایمیل در جهان، اینا موضوعات هست که امروز مقرر است که در جلسه امروزی خود با هم بخوانیم. خب به این درس امروز خود آغاز کنیم که شامل کدام موضوعات میشه این موضوعات را بخوانیم. خب در نخست، زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی. خب زبان ماندین چینایی زبان است که یک سیلابه هستن و نمونه هاش هم مانند زبان های برمایی، تبتی، ویتنامی، تایلندی و میانماری هستن. خب زبان چینایی تنها زبان است که بیشترین گوینده را در سطح جهان داره و دشوارترین زبان هم در سطح جهان است که الفبای زبان چینایی 400 حرف داره و یک خصوصیتش این است که زبان یک سیلابه هست، یعنی هر حرفی که می استفاده میکنه فقط یک هجا داره و بیشتر از نیمی نفوس قاره آسیا با زبان چینایی یا ماندرین چینایی صحبت میکنم. و زبان اندونزیایی هستم که زبان اندونزیایی از زبان مارایی مشتق شده و زبان رسمی مردم اندونزیا هستم و در سال 1928 میلادی به عنوان زبان ملی در اندونزیا انتخاب شده. یه زبان از زبان‌های عربی، چینی، هلندی، پرتغالی، سانسکریتی، فرانسوی، انگلیسی و انگلیسی تاثیر گرفته و حدود 7000 واژه هلندی هم در همین زبان اندونزیایی وجود دارد. وارد زبان اندونزیایی شده. زبان‌های هندی و اردو. زبان هندی زبان مردم هندوستان هست، زبان اردو زبان اصلی مردم پاکستان هست و از زبان سانسکریت مشتق شده. و این زبان بعدن با زبان فارسی هم یک جور شده، زبان هندی با زبان فارسی یک جور شده که بعدن زبان اردو رو تشکیل داده. و همچنان در زمان حکومت شاهجهان که یک از شاهان حکومتی بابریان در هند بود، این زبان به نام زبان اردو مسمى شد. و زبان اردو ترکیب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم هستند. و اصطلاح اردو در زبان ترکی به معنای عسکر و قرارگاهی قشون را معنا می‌ده. و بعد از اینکه تسلط انگلیسی کلمات انگلیسی هم وارد زبان اردو شده است که فعلا زبان اردو هم در پیشتر در زبان مردم پاکستان را تشکیل می‌ده. مردم پاکستان با زبان اردو تکلم می‌کنند. خب بخش زبان‌ها را خواندیم و حالا می‌رسیم به بخش ارتباطات و جهانی شدن. خب معلومات از راه دور یا ریموت سنسینگ از اینا که در بخش های تجارت، صنعت، فرهنگ، حمل و نقل اطلاعات از میان کشورها بسیار به اشکال مختلف استفاده میشه و کارها را آسان‌تر ساخته به خاطر حمل و نقل اطلاعات از یک منطقه به منطقه دیگه، از یک مکان به مکان دیگه. از این بخش ها از ارتباطات یا از ریموت سنسینگ استفاده میکنم. انکشاف و ارتباطات که در انگلیسی با نام تلکومونیکیشن هم یاد میگونه که با استفاده از رادارهای پیشرفته، تلفن، فکس، سیستم‌های مخابره در سطح کشورهای در سطح جهان ازش استفاده می‌کنه و اطلاعات خود انتقال می‌ده که با استفاده از تلکومونیکیشن یا ارتباطات هست. و اینا که ارتباطات و یا تلکومونیکیشن وسایل عمده خود داره که تاریخشم نچندان پیچیده نیست که باعث از زمانهای قدیم مردم ارتباطات خود برقرار میکرده به اشکال مختلف و باعث هم شده که مردم اطلاعات خود بسیار به شکل آسانی ولی که فعلا تکنولوژی پیشرفت کرده اطلاعات خود به آسانی انتقال میدن. وسایل عمده تلی کمیونیکیشن یا ارتباطات اگر ما در نظر بگیریم در قدیم که بودم با وسایل ابتدایی داشته و فعلا تست وسایل عصری هسته و اگر ما وسایل ارتباطیش تقسیم کنیم به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی وسایل ابتدایی هسته که در زمانهای قدیم از پرندگان و حیوانات اهلی استفاده میکردن، مثلا بیشتر از کبوتر استفاده میکردن که کبوتر از مناطق مختلف پیغام یا نامه‌ای که برش آویزان میکرده و را به منطقه میرسانده، ولی فعلا وسایل عصری که هست مردم استفاده میکنن میدیا هست، تلویزیون، تلفن، کمپیوتر، اینترنت و اخبار مصنوعی هستن، اینا راه های ارتباطات را آسان تر ساخته و همچنان بسیار سریع هسته. مثلا ما در نظر بگیریم از اطلاعات جهان به بسیار آسانی که تلویزیون یا استفاده از اینترنت با استفاده از موبایل بسیار به شکل آسان در کسر ثانیه در ثانیه در دقیقه وضعیت جهان را ما با خبر میشیم، اطلاعات خود شریک میکنیم، اطلاعات خود به دست میاریم هم به بسیار آسانی و هم به بسیار درست و به شکل با سرعت زیاد اطلاعات را دریافت میکنیم و هم میتونیم اطلاعات را شریک بسازیم. خب اگر ما روش های ارتباطات رو در نظر بگیریم، در قدیم که بوده بیشتر از پست استفاده میکردم که کشورهای مانند چین، مصر، یونان و امپراتوری روم قدیم از حیوانات و پرندگان به عنوان ارسال نامه استفاده میکردن و در زمان امپراتوری امویان، عباسیان، هارون رشید متصدی پستی امپراتوری مقرر شد که به نام البورید معروف بود. در قرن 16 میلادی با کمک فرانسوی ها تاکسی اولین سرویس پستی در اروپا ایجاد شد که مکتوب ها را هم شامل می شد که مکتوب ها را انتقال می داد و در قرن 18 میلادی کشورها با موافقت نامه های دو طرفه تبادله پستی را در سراسر جهان آغاز کرد که مکتوب ها را، مکاتب را و نامه ها را انتقال می داد. اینا که هستن با استفاده از روش های مختلف کمی از گذشته مثلا از پرنده ها و حیوانات استفاده نکردن، با شکل پیچیده، با شکل آسانتر و با شکل دقیقتر معلومات را انتقال میدادن. خب با گذشته زمان انتظارات مردم بیشتر میشه، معنی دلیل است که هر روز باید پیشرفت انکشاف در تمام عرصه‌ها بیشتر باشه. معنی دلیل بود که بعد از تاکسی ایجاد شد و بعد تصدی‌های پستی ایجاد شد و بعد از هم موافقت نامه ها در قابل انتقال پست یا انتقال مکتوب ها ایجاد شد و انکشاف سیستم پستی را ما در نظر بگیریم. در سال 1840 میلادی راولان هیل نرخنامه و تیکت پستی یک پونی را برای داخل سرحدات کشور خود رو ایجاد کرد و در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح اتحادیه پست جهان را ارائه کرد که در 15 دسامبر 1874 میلادی معاهده برن با اشتراک 21 کشور تعیین شد که معاهده به خاطر چی بود؟ اتحادیه پستی جهان مسمی شد، به خاطر که مردم بتوانن پست های خود در تمام مردم کشورهای جهان به شکل آسان ایمی 21 کشور پوز داشتن پست های خود انتقال بدن. بعد از اون کشورهای زیادی عضو شد که تا سال 1996 میلادی تعداد همه کشورهای اتحادیه پستی جهان به 189 کشور رسید که 189 کشور جهان پست‌های خود مکتوب‌های خود انتقال می‌دادن، یک اتحادیه را ایجاد کردن. و موضوع بعدی تلفن موبایل در جهان هستم. تلفن موبایل از اجزای بسیار مهم در تکنولوژی عصری فعلی به شمار میره. خب تلفن شخصی با نام گراهام بل اختراع کرد و در سال 1897 میلادی تلفن بی سیم شناخته شد و گیلگو مارکونی برای اولین بار از اروپا به او طرف اقیانوس اطلس یک مخابره را انجام داد. و بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات قسمت تلفن و موبایل خیلی زیاد شد و پیشرفت‌های زیاد را داشت که در سال 1947 میلادی ترانزیستور اختراع شد که تأثیر بسیار زیادی روی پیشرفت مخابرات داشت. و تکنیک مخابره انفرادی هم هست که در سال 1960 میلادی 62% استفاده می شد و در سال 1970 این مدت 10 سال 72% افزایش شد که مردم از تکنیک های مخابره های انفرادی استفاده می کردن. و بعد از اون تلفن بی سیم یا سلولر ایجاد شد که یک نوع تلفن بسیار پیشرفته بود که رابطه فقط بین دو نفر ایجاد میکرد و قابل انتقال به هر مکان بود. یک انکشاف پیشرفته تری در عصر مخابرات یا قسمت تلکومنیکیشن تلفن و موبایل بود. و فاکس هستم. فاکس در سال 1940 میلادی توسط ریچارد رنجر اختراع شد و این فاکس هستم معلومات را به شکل تکست یا به شکل نوشته خط روی کاغذ انتقال میدم. و اولین فاکس از نیویورک به لندن ارسال شد که فکس هم که گفتم پیام های تحریری انتقال میده. و امی خود فکس که هسته در مسائل فقط ایتونسته که در مسائل تجاره یو صنعتی به کار بره و میتونه خود فکس میتونه در اقمار مصنوعی هم استفاده شده. و اینترنت ایمیل در جهانک بخوانیم. اینترنت ایمیل جهتر مسائل مخابراتی در عصر حاضر هستم که و کامپیوتر که در نیمه قرن 19 هم مورد استفاده قرار گرفت و بین سالهای 1944 تا 1951 میلادی انکشاف بسیار زیاد کرد. کامپیوتر اول برای مرکز تحقیقاتی نظامی ایالات متحده آمریکا استفاده می‌شد و در سال 1967 میلادی موسسه ماشینری کامپیوتری SM یا دفتر ARPA یک ماشین را جور کرد که معلومات را بین کامپیوترها انتقال می‌کرد و این انتقال معلومات توسط پیام‌های IMP یا اینترنت مسیج پروسسر صورت می‌گرفت. و در سال 1969 پانتون کالیفرنیا تانست که باید پانتون یوتا که در امریکا هسته با اینا با استفاده از اینترنت ارتباط برقرار کنه. و این هم از جمله تکنولوژی های جدید است که برای ارسال های پیام های الکترونیکی استفاده میشه. خب ایمیل بگیم ایمیل شاید همگی شما با ایمیل آشنایی داشته باشید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که داخل کارخانه که ما مد نظر گرفتیم را برای شما بگویم. 3 تا سوال هست. سوال اولی است که اول مرکزی که وسیله ارتباط مخابراتی را با استفاده از کامپیوتر فراهم کرد کدام بود و در کجا موقعیت داشت؟ سوال دومی است که در کدام سال پانتون کالیفرنیا توانست توسط اینترنت با پانتون یوتا ارتباط برقرار کند؟ و سوال سومی است که اینترنت در کدام سال در بخش‌های فرهنگی و تجارتی آغاز به فعالیت کرد و چه زمانی به سطح جهانی توسعه یافت؟ این سوال‌ها هست. سوال‌ها رو جوابشون رو پیدا کنین. سوال‌های چندان سخت نیست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان. خاصیت دکاکولا برم زدی برگی گلا، خاصیت دکاکولا برم زدی برگی گلا، برگی گلا چی کار کنم، برگی گلا چی کار کنم، بته با ما باغ گلا، بته با ما باغ گلا. آها بگردم قدشه، آها بگردم قدشه، ابرو رخواندن نشه، ابرو رخواندن نشه، برگ کرم چندن نشه، برگ کرم چندن نشه، عاشق سوزاندن نشه، عاشق سوزاندن نشه.
زلفای دراز تو و گردنم قناب شد، بار دلو کباب شد، کباب شد و خراب شد. انار جان اناره ای، انار جان اناره ای، عاشق سوزاندن ته، عاشق سوزاندن ته. خاصیت دکا کلم برم زدی برگ گلم، خاصیت دکا کلم برم زدی برگ گلم. برگ گلم چی کار کنم، برگ گلم چی کار کنم، بته بما باغ گلم، بته بما باغ گلم. بگردم قدیشه، آها بگردم قدیشه، ابرو رخواندن شه، ابرو رخواندن شه. برگ کرم چیندن شه، برگ کرم چیندن شه، عاشق سوزاندن شه، عاشق سوزاندن شه.